مدیریت امور شهری به عهده چه کسی است؟
شهردار
یا فرماندار. محصول مرداب چیست؟ چه چیزی در مرداب زیاد میبینیم؟
گل نیلوفر. لجنزار؟
نه به قوت لایموت مشهور است.
نان
بله. نام سابق شهرستان تولکابان؟
شهسوار.
بله. از هنرها و صنایع معروف اصفهان که در مسجد جامع عتیق شیراز هم بسیار دیده می شود. از صنایع دستی اصفهان
قلمکاری و کاشیکاری.
یه کار دیگه هم هست.
قلم
خاتم کاری. از پیامبران الهی که در سوره صافات از او نام برده شده است.
ابراهیم.
الیاس. خب فرصت شما به پایان رسید خانم حداد. بریم سراغ شرکت کننده بعدی. با موج 106 از رادیو فرهنگ همراه باشید. مسابقه شنیدنی در حوزه اطلاعات عمومی شما. در مسابقه موج 106 شرکت کنید. 3558 در اختیار شما. رادیو فرهنگ همراه شما در سراسر ایران. خب بریم سراغ شرکت کننده دوم. سرکار خانم زینب نادری آماده هستین؟
بله.
خب پرسش های شما رو مطرح میکنیم و خدمتتون عرض کنم که 3 دقیقه فرصت دارید از وقتی که زمان شما شروع بشه به پرسش های ما پاسخ بدید. اگر پرسشی رو نمیدونید سریع ازش گذر کنیم که زمان رو از دست ندید. خب زمان شروع شد. 3 2 1. شهری در استان خوزستان و جنوب غرب ایران که یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت جهان در این شهر واقع شده و قدیم به بهمنشیر معروف بود.
آبادان؟
بله آبادان. خب به ما بگید که حسابرسی و بازرسی در قوه مقننه بر عهده چه مرجعی است؟ دیوان محاسبات کشور. قله اورست در کدام فلات آسیا قرار دارد؟
فلات تبت.
بله. نماز آیا چند رکعت است؟
2 رکعت.
بله. چه حیوانی نمیتواند زبانش را بیرون بیاورد؟
فیل.
کرکدیل. سوغات ویژه شهر ملایر چیست؟
گردو.
ملایر. شیره انگور. اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور، چقدر طول میکشد تا تمام قرص ها خورده شود؟
1 ساعت و نیم.
1 ساعت. چون شما 1 قرص رو در ساعت اول میخورین، دیگری رو در ساعت در واقع نیم ساعت بعد میشه 1 ساعت و نیم و بعدی رو در ساعت دوم میکنین. در واقع در طی 1 ساعت شما 3 قرص رو مصرف میکنید. خب اشکال داره. بریم سراغ پرسش بعدی. سوره در قرآن به معنی ماه. سوره قمر. از درختان همیشه سبز سوزنی بر که در فصل زمستان تزئین میشود.
کاج.
بله درخت کاج. به سید آیه ها در بلندترین سوره قرآن معروف است.
آیت الکرسی.
بله. پیامبری که با حیوانات حرف می زد.
حضرت سلیمان.
بله. بلندترین حیوان کدام حیوان است؟
دایناسور.
خیر. زرافه. شاعر اوایل دوره صفوی که به سرودن مدایح اهل بیت علیه السلام شهرت داشت.
محتشم کاشانی.
درود بر شما. گفتگوهای فیلم را چه میگویند؟
دیالوگ.
بله. به جشن‌های مردمی که برای ائمه برگزار می‌شود چه می‌گویند؟ جشن‌هایی که برای ولادت ائمه برگزار می‌شود.
مولودی خانی.
بله، درود بر شما. همسایه لتونی و روسیه.
آذربایجان،
روسیه، استونی. خب، فرصت شما هم به پایان رسید و در این بخش بریم به سراغ امتیازهای کسب شده توسط دو شرکت کننده. مشروع امتیاز شرکت کننده شماره 1 شرکت خانم افسانه سادات حدا 120. مشروع امتیاز شرکت کننده شماره 2 شرکت خانم زینب نادری 90. رقابت بسیار خوبی بود، هر دو شرکت کننده از اطلاعات عمومی خیلی خوبی برخوردار بودید. خانم افسانه سادات حداد برنده مسابقه موج 106 هستن، به شما تبریک میگیم. خانم نادری از شما هم تشکر میکنیم، خیلی خوب به سوال ها پاسخ دادید. حالا سوال هامون چگونه بود؟ در پایان مسابقه باز هم از شما نظر خواهیم میکنیم. خانم حداد،
سوالات خوب بود؟
سخت نبود؟
مرحله سوم چرا
سخت بود؟ خب،
یک مقدار.
خانم نادری شما چی؟
تقریبا سوالای مرحله آخر خوب بودن ولی من تمرکز نداشتم زیاد.
یعنی پاسخش رو میدونستین ولی تمرکز نداشتین. خب حالا مسابقه ما تونسته کمک کنه به این که در واقع سطح آگاهیتون در حوزه اطلاعات عمومی کمی بالاتر بره و در واقع چیزی رو فرا بگیرید از سوالات این مسابقه، چون هدف اصلی ما همینه.
بله.
شما چه خانم حضرت؟
بله، ما
خب انشالله که ترغیب بشین به مطالعه بیشتر، هم من هم شما هم همه شنوندگان، چون که مطالعه غذای روح انسانه و در این دنیای در واقع با شتاب، در این دنیایی که همه ما سرگرم مشغله های روزمره هستیم، حتما ساعتی در روز رو هم اختصاص بدیم به مطالعه کتاب و بالا بردن سطح آگاهی و علم و دانشمون. خیلی متشکرم از شما دو شرکت کننده بزرگوار، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. اما از شما شرکت کنندگان محترم در موج 106 هم دعوت میکنیم که حتما در این مسابقه شرکت کنید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شماست. نام و نام خانوادگی خودتون رو ارسال بفرمایید به این سامانه پیامکی تا حتما شما رو در مسابقه بعدی موج 106 از نزدیک ملاقات کنیم. اما همراهان شما در موج 106 امروز، تهیه کننده پرویز جمالی، نویسنده فاطمه نیکفر، هماهنگی سهیلا رضایی، صدا بردار راهد عفاری، گوینده نگین خواجه نصیر. مسابقه موج 106 کاری بود از رادیو فرهنگ، پیشکش و همه شما شنونده های همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ. متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان محترم. با موج 106 لحظه های خوبی رو برای همه شما آرزومندیم. در هر کجای ایران عزیز که هستید شاد و سربلند باشید. تا درود دیگر، بدرود.
شما شنوندگان ارجمند میتونید صدای ما رو علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز بشنوید. این
صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات مال همه مردم است.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398، رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوام. سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سر از چشم وطنم، ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان.
شد خیلی پسندیده شد سوز مایونز تبرد، باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرد،
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
در گام اول حضور در مشهد و رضا میزبان شما این در هتل دیپلمات. سنت کهن میهمان نوازی خراسانی در دل محیطی مدرن و سرشار از خلاقیت هنری، مجهز به مجموعه آبی هتل دیپلمات، مشهد مقدس، میدان راه آهن.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آیا من وکیلم؟ عنوان برنامه‌ای است که از این لحظه به طور مستقیم تقدیم شما میشه.
خب دوستان، آیا من وکیلم؟
اجازه بفرمایید. یک سری شرایط داره که شما رو نسبت به نامزدهای دیگه اصلاح میکنه.
چه شرایطی داره؟
داداشان بد اخلاق و زورگو نباد باشی، یعنی یک کلام من شما رو بگم، عادل باشی.
آقا شما باید پایبند به مبانی و ارزش ها باشی.
با مردم صمیمی و مهربون،
با دشمنانمان همیشه قاطی و شجاعانه برخورد کنی.
پایبند به اقتصاد مقاومتی باشی و بی خیاله اون بره آبیا.
اما ما چی بگم، شما باید کارآمد باشی و بعدش خستگی ناپذیرم باشی. ها
ببین داداش من، شما باید بسی روشمند باشی، بسی در جهت آرمان حرکت کنی.
یه با تقوا و ساده زیستم باشی.
بله، من همه شرایط شما رو شنیدم و تلاشم میکنم که همین طور باشم. آیا من وکیلم؟
با انتخاب و رأی مردم.
بله.
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان، همراهان محترم سلام بر شما. امروز شنبه 8 بهمن ماه سال 1398. احسان همتی هستم و همراه همکارانم در استودیوی پخش رادیو فرهنگ با برنامه آیا من وکیلم؟ ما میخواییم در این برنامه از جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی، اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و بهترین انتخاب و قوانین و مقررات انتخابات براتون بگیم. پس لطفاً همراه ما باشید. مقوله انتخابات در کشورهایی با نظام جمهوری مبتنی است بر شیوه دموکراسی و از آرای مردم برخوردارند و مردم در شکل گیری ارکان حکومت نقش عمده ای رو ایفا می کنند و از اهمیت زیادی هم برخوردار هستند. به عبارتی یکی از ابزارهای فراهم آورنده حضور و مشارکت مردم در یک نظام مردم سالار، برگزاری انتخابات و برگزیدن افراد برای تصدی مسئولیت هاست تا از این طریق اراده جمعی مردم در ارکان نظام تحقق عملی پیدا کنه. اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی در برگیرنده حق ملت در امور کشور است. اصل اول از فصل اول، حکومت ایران را جمهوری اسلامی اعلام کرده و آن را ملت ایران با دادن رأی تحقق بخشیدند. بنابراین این نوع نظام مبتنی بر اراده، حضور و انتخاب ملت است. افزون بر شکل بخشیدن به نظام، تثبیت و تداوم ارکان مختلف آن در روند حیات نظام همه بر عهده مردم گذاشته شده است. در اصل ششم فصل اول قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات مثل انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آنها. این اصل نشان می‌دهد که آرای عمومی در همه ارکان مهم نظام مطرح است. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و برنامه ریزی هاست و چراغ هدایت دولت و ملت رو به دست داره. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملیه. اهمیت مجلس در اداره امور مملکت اهمیت حضور همگان رو در انتخابات روشن و مبرهن میکنه. نکات بیشتری درباره جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران رو از دکتر علی تتری، رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، که پیشتر صحبت کردم باشون، میشنویم.
یاد خداوند و عرض سلام خدمت شنوندگان فریقی رادیو فرهنگ. برنامه من وکیلم خدمت شما جناب آقای همتی عرض سلام دارم. بحث بسیار مهمی هست، موضوع اهمیت مجلس و نقش اون در قانون گذاری. با توجه به اینکه کشور ما نزدیک به 113 سال سابقه قانون گذاری داره و تجربه مجلس و مشروطه رو داره و در دنیا این سابقه، خودش میتونه مایه مباهات و افتخار برای ما و هموطنانمون باشه که این سابقه خب در منطقه آسیا و در دنیا جز پیشروان امر قانونگذاری و تأسیس مجلس و مشروطه هست. در حقیقت از زمانی که مجلس در ایران پایه‌گذاری شد در سال 1285، واعظان مجلس و مشروطه به دنبال دو موضوع مهم بودند: نخست بحث قانون گذاری و دوم اجرای عدالت به تبع قانون. از این رو پس از برگزاری 24 دوره مجلس قبل از انقلاب و امروز شاهد هستیم که 10 دورم بعد از انقلاب مجلس برگزار شده، یعنی مجموعاً 34 دوره قانون گذاری و تصویب بیش از 11,000 قانون از مجرای مجلس شورا، کشور ما به لحاظ قانونی در زمره کشورهایی هست که به لحاظ کمیت پیشرو هست، اما خب به لحاظ کیفیت ما هنوز اون جایگاه اصلی خودمونو با این سابقه پارلمان و مجلس به دست نیاوردیم. توجه داشته باشید که در اغلب کشورهای پیشرو پارلمان و قانونگذاری، عمدتاً نمایندگان و برگزیدگان مجلس که به عنوان نماینده در این مجالس حضور دارند، نظرشون معطوف بر کیفیت قوانین هست، یعنی قوانین که کارآمد باشه، به دنبال نیاز روز مردم و به تبع اون یک توازنی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه ایجاد بکنه. یعنی قوانین متوازنی که تمام جنبه‌های زندگی مردم رو پوشش بده به عنوان قوانین خوب هستن و به قول واضعین قانون در دنیا قانونی خوب هست که ساده هم نوشته شده باشه، قانونی که قابل فهم باشه. این مشکل رو ما داشتیم در طی دهه‌های مختلف و گذشته که برخی از قوانین ما ساده نگاشته نشده، نیاز به اصلاح بوده، نیاز به استفساریه بوده و این هم خب لطمات رو به حوزه قانونگذاری ما وارد کرده. ما امیدواریم با پیشینه 113 ساله که در حوزه قانونگذاری داریم آینده‌ای رو بتونیم چشمنداز خوبی رو پیش رو داشته باشیم. در هر صورت اهمیت مجلس در تمام کشورهای دنیا بعد از این همه سال گذشته، اتفاقاتی که در دنیا افتاده و در سالهایی که قرار داریم مشخص و مبرهن. دیگر واقعا گفتن از اهمیت نهاد قانونگذاری و تأثیرش در توسعه و پیشرفت ملت‌ها و کشورها سخنی به گزافه گفتن هست. امروز ما باید بر روی ارتقاء کیفیت حوزه قانونگذاری پارلمان تأکید بکنیم. این امر هم دو سو داره، یکی حکومت‌ها و دولت‌ها و دو دیگر مردم. یعنی هر دو سوی این جریان باید دست به دست هم بدن و کمک بکنن به ارتقاء سطح پارلمان. آنچه مسلم هست پارلمان‌ها در تمام دنیا مؤثر هستند و البته منظور من کشورهای پیشرو و توسعه یافته هست و کلید اغلب بحران‌ها هستند. ببینید در تمام کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هرگاه مشکل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی پیش میاد این پارلمان‌ها هستند که پیشرو هستند و مشکل گشا هستند. هرگاه پارلمان ضعیفی در کشور شکل بگیره، یعنی اینکه قاطبه نماینده قاطبه ملت نباشه، عملا در بحران‌ها و مشکلاتی که متوجه مردم هست حرفی برای گفتن نداره. از این رو چه خوب هست که پارلمان‌ها و نمایندگان نماینده کلیه اقشار مردم باشن و برگزیدگان همه ملت باشن، حضور حد اکثری مردم به عنوان نماینده در پارلمان‌ها باشن که در زمان بروز بحران‌ها هم این نمایندگان هستند که مملکت و حکومت و دولت و یک کشور رو از بن‌بست خارج میکنن، از بحران خارج میکنن و میتوان اون حکومت ها و دولت ها روی اون پارلمان حساب ویژه باز کرد. از این رو ما اگر بخوایم در یک جمع‌بندی خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم، علاوه بر این که مجالس وظیفه قانونگذاری نظارت بر قوانین هم دارن و یک وظیفه هم به عنوان وظایف نمایندگی به عنوان وظایف سوم برای پارلمان ها تعریف شده، در حقیقت مؤثر در توسعه، پیشرفت و ترقی هر کشوری هستند. اما همونطوری که عرض کردم باید این نمایندگان و این پارلمان نماینده قاطبه و اکثریت مردم باشه.
مقام معظم رهبری در بیانات خیش به مناسبت‌های مختلف به این مهم اشاره کرده و مردم را به دقت در انتخاب نامزدها توجه دادند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: مردم عزیز ما و به خصوص جوانان احساساتشان را کنترل و با عقلشان کار کنند، با دو چشم باز نگاه کنند و انتخاب نمایند. البته سلایق هم زیاد است، همه گونه سلیقه وجود دارد، تا به حال هم همین طور بوده است. هر کسی طبق سلیقه خود عمل کند، منتها همه توجه کنند که این انتخابی که ما می کنیم یک جا می بایست جواب آن را بدهیم. این طور نیست که بگوییم حالا ما یا اصلا انتخاب نمی کنیم یا انتخاب می کنیم و کسی چه می فهمد. بله، مردم نمی فهمند که ما چه انتخاب کردیم، اما خدای متعال که تشخیص می دهد. ما باید جواب او را بدهیم. ما باید محاسبه کنیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم و معیارها را ملاحظه نماییم تا بتوانیم به خداوند پاسخ دهیم. اگر انسان نمیتواند از